این چیزاست که کار برای فضای مجازی رو هم نگران میکنه.
من به حرف شهردار سابق کاری ندارم، فقط نگرانم بعد این تعریف اینا برن برای خودشون توی بنیاد شهید پرونده درست کنن.
بعضی وقتا نگران میشیم که حالا اون سرلیستی که خودش یه خونه 1500 متری تو بهترین جای شهر داره از مشکلات کارگر با حقوق 1.5 میلیون چیزی میفهمه. حالا چرا شما کاندید شدی آخه؟
والا حاج قاضی خواب شروع شد. من خوابیدم که توی میدونگاهی بزرگی هستم که مردم همه جمعن، یه پرنده داشت بالای سر همه پرواز میکرد، نگاه همه به این پرنده بود. این چرخید و چرخید اومد روی شان راست ما نشست. من از خواب پریدم، احساس تکلیف کردم.
هرچند شنیده شده بعضی کاندیداها واسه گرفتن رأی حواله رایگان بنزین دادن که البته دستگاه قضا پیگیرشون هم شده، ولی نباید از کاندیداهای فرهیخته یکی از شهرهای استان یزد غافل بشیم که خیلی محترمانه تو مسجد شهر برای ارائه برنامه‌هاشون مناظره تشکیل دادن. این دم انتخاباتی یه سلامی هم بکنیم به اون دانشجوهایی که اگه کارت دانشجوییشون مهر انتخابات نخوره دانشگاه راشون نمیدن. خدایش دیگه حرفای این روبه پهلوی رو کجای دلمون بذاریم.
فراموش نکنیم که اون کسی که امروز کارمند دولت هست اگه نره در انتخابات شرکت کنه از کار برکنار میشه. دانشجویی که بخواد بره دانشگاه اگر کارت دانشگاهیش مهر انتخابات نخوره نمیتونه ادامه تحصیل بده. اینو اسمش رو میذارین آزادی؟ اینو اسمش رو میذارین دموکراسی؟
واقعا اسمش چی بذاریم های موسوی؟
نمیدونم والا این حرف ها دیگه واقعا هم چیزی نگی مردم خودشون جوابشون رو متوجه میشن دیگه. آقای روبه پهلوی هم این حرفا رو میزنن
خیلی خب. اما توی گزارش هم آقای موسوی اشاره شده بود به گردش نخبگان. حالا خیلی ها میگفتن که باید مجلس جوان و متخصص توی کشور تشکیل بشه، اصلا زمینه این کار فراهم شده؟
ببینید من داشتم آمار وزارت کشور که به تازگی منتشر شده رو نگاه میکردم. بله میشه گفت بله دقیقاً همچه اتفاقی افتاده. میانگین سنی کاندیداها خیلی خوبه، یعنی ترکیبی از جوانان و افراد با تجربه است بر اساس.
خب چه تعداد از اونها جوانن آماری هست؟
ببینید اینطور که وزارت کشور گفته کلن 7157 کاندیدا داریم ما در کل کشور.
خب.
از این 7157 نفر 2523 نفرشون که تایید صلاحیت بین 30 تا 40 سال دارن. خیلی عدد خوبیه. و میانگین سنی 2390 نفر هم بین 41 تا 50 سال 1827 نفر از داوطلبان نمایندگی مردم بین 51 تا 60 سال سن دارن و تنها 417 نفر اونها بالای 60 سال سن دارن که نشون میده میانگین سنی داوطلبان یعنی کاندیداهای مجلس خیلی اومده به سمت جوان.
چه خوب، آمار جالب بود. پس یه جورایی همه چیز برای تغییر ترکیب سنی مجلس آماده است دیگه.
بله.
معلومه این افراد چه مدرکی یا تخصصی هم دارن؟
تخصصشون خیلی متفاوته، اما خوبه بدونید که 422 نفر از این 7157 نفر دارای تحصیلات حوزوی در مقاطع مختلف هستن، 1021 نفر مدرک دکترا دارن و 5308 نفر هم در مقاطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل.
ممنون از شما آقای موسوی که امروز همراهمون بودید.
قربان خدا بس.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
نمایشگاه بین المللی کتاب که مقدمات برگزاریش در حال انجامه گلایه ناشران رو در پی داشته. خودداری مسئولان از برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب در کنار افزایش قابل توجه اجاره غرفه ها حاشیه ساز شده. به گفته ناشران این افزایش اجاره بها فقط برای ناشران داخلی بوده و ناشران لاتین و عربی از این افزایش معاف بودن. گزارشی بشنوید از همکارم مقدم پور.
نمایشگاه کتاب همواره بزرگترین رویداد فرهنگی کشور به حساب میاد. چند هفته یه که ثبت نام ناشران آغاز و آخر هفته پیش این نام نویسی پایان یافت. نمایشگاه 33 امسال هم قرار نیست در مکان اصلیش یعنی شهر آفتاب برگزار بشه، همون جایی که صدها و حتی هزاران میلیارد تومان هزینه شده. اما مسئولان نمایشگاه همچنان بر استدلال‌های قدیم خود پافشاری میکنند. قادر آشنا قائم مقام نمایشگاه کتاب:
ساخته هنوز وقتی شما 130,000 متر مربع فضای مستطب لازم داریم و ساخته اینترنتی، بهداشتی، حمل و نقل و خیلی دیگری که شهر آفتاب هنوز آمادگی نداره.
با این حال پاسخ داده میشه به جز یک مورد آب گرفتگی در شهر آفتاب که میشد با هزینه نازلی اون رو برطرف کرد، اشکال جدی در این محل اختصاصی نمایشگاه ها دیده نشده و حتی اگر وجود هم می داشت با هزینه های اجاره میشد اون رو رفع کرد. جدای از اینکه برخی بازدیدکنندگان کتاب ممکنه حرمت دینی مصلا رو چندان که باید و شاید رعایت نکنن، اما کتاب فروشی ها از نمایشگاه بین المللی کتاب چندان دلخوشی ندارن، چرا که اصلا برگزاری نمایشگاه رو به زیان کتاب فروشی ها میبینن و معتقدن
این نمایشگاه ما متاسفانه نمایشگاه نیست، یک فروشگاه بزرگیه که طی این سیاست چندین ساله این اتفاق افتاده و با یک سال و دو سال هم نمیشه جلوشو گرفت.
ولی ناشران هم از نمایشگاه امسال گلایه مندن، چرا که وزارت ارشاد امسال هزینه های ثبت نام رو 50% افزایش داده.
مجبورن ناشرین برای اینکه حداقل دستاوردها رو از دست ندن این هزینه رو تقبل بکنن و تحمل بکنن.
به نظر نمیرسه که بتونه کمکی در این بخش بکنه. منم مثل همه ناشرا از این قضیه راضی نیستم و افزایش 50% به نظر من معقول نیست و انتظار ها رو 10% 15% نهایتا میتونست قابل قبول باشه.
ناشران میگن افزایش اجاره غرفه ها فقط برای ناشران داخلی بوده و برای ناشران لاتین و خارجی این نرخ نسبت به سال گذشته تغییری نداشته. افزایش اجاره غرفه اون هم 50% با هیچ یک از شاخصه های تورمی همخوانی نداره و با سرریز کردن این نرخ بر قیمت کتاب فروش نمایشگاه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته قائم مقام نمایشگاه کتاب آقای آشنا میگه 50% افزایش دادیم تا برخی ناشران غرفه های بزرگ سفارش ندن.
دلیل اصلیش این بود که معمولا درخواست متراژ بالا همواری یکی از مشکلات جدی ما در نمایشگاه بود، ولی وقتی قیمت رو یه اندازه منطقی بکنیم درخواست کمتر میشه و میتونیم همه رو جا بدیم.
اینکه برای سفارش ندادن غرفه‌های بزرگ اجاره ها رو گرون کنیم ابهامات و سوالات زیادی داره که یکی از مهمترین سوالات اینه که آیا نمیشد به جای اون سقفی برای مساحت غرفه ها تعیین کرد یا حداقل غرفه هایی که مساحت زیاد دارن هزینه هاشون رو افزایش بدن، نه همه غرفه ها. مسئولان نمایشگاه به این سوالات پاسخی ندادن. با این حال برخی ناشران میگن اگر وزارت ارشاد پول اضافه 50% رو که قرار امسال از ناشران بگیرن صرف خدمات بهتر به غرفه ها و بازدیدکنندگان بکنن، این گرونی تا حدی توجیه پذیره. آقای حسین زادگان مدیر داخلی انتشارات:
اگه این اتفاق کمک کنه به این که ناشرنماها و کسانی که فقط به صرف حضور در نمایشگاه که می اومدن فضا رو اشغال میکردن واقعا کتابی برای عرضه نداشتن، فکر میکنم کیفیت بالاتر بره. داریم میگم تو کل دنیا هم مرسومی که میشه مثلا یه اعتباری برای شخص در نظر گرفته بشه و اون کارتی که میاد میگیره با همون ورودی مجبور باشه کتاب بخره، یعنی با یه دید بازتری بیاد تو نمایشگاه.
نمایشگاه کتاب امسال یک تغییر اساسی دیگه هم داشته، یک هفته به جلو کشیده شده. این تغییر زمانی از نظر ناشران موجب کاهش احتمالی مراجعه کنندگان خواهد شد، موضوعی که مسئولان نمایشگاه این تغییر زمانی رو با توجه به ماه مبارک رمضان اجتناب ناپذیر دونستند.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. خدا نگهدار.
گندم های حاصل از کشتار های حاصل خیز دشت مغان و آذربایجان، برگرفته از مهر خورشید و باران رحمت الهی و همت کشاورزان ایران زمین. هر بذری هفت خوشه برویاند و هر خوشه یک صد دانه. بوسه باید داد بر دستان مهربان خوشه چین. تقدیمتان باد این حضور ساده نعمت خداوندی. بیسکویت سبوکستار گندمیم، با سالمین همیشه سالمین.
افرادرب آغاز یک زندگی است، ضامن امنیت و آرامش در گذر زمان، چارچوب روشن خاطرات ماندگار. افرادرب سرآغاز همیشگی یک دیدار. افرادرب تولید کننده درک‌های ضد سرقتی و افتاقی، مرزبان همیشگی رویاهای شماست. افرادرب.
آشپزخانه ایلیا استیل، پاک و گرم و آرام،
با سینک، اجاق، فر و هودی پرتوام. ایلیا استیل در دل خانه تو.
از دیرباز تا امروز با کیفیت و طعم کم نظیرت دلگرمی لحظات زندگی من شدی. چای دو غزال، کیفیت ماندگار.
الکترو استیل، خلاقیت و زیبایی را معنای نوین بخشیده ایم و با بیش از چند دهه همراهی پر افتخار و تولید یخچال فریزرهای دارای کمپرسورهای پیشرفته و بدون صدا با مصرف انرژی A+ و A2+ اکنون به ادامه این راه با شما امیدوارید. الکترو استیل، ظرافت و زیبایی، کیفیت و کارایی.
شرکت آلومینیوم پارس، بزرگترین تولید کننده کل و فایل صنعتی و تولید کننده مواد اولیه بسته‌بندی شرکت‌های غذایی، دارویی و ظروف یک بار مصرف بهداشتی. آلومینیوم پارس با هدف مشتری مداری خود را به عنوان عاملی نقش‌آفرین در بازارهای داخلی و یک رقیب مهم در بازارهای خارجی مطرح می‌کند. آلومینیوم پارس به اصالت سرزمین پارس.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولی چیزی که برا صباح مهم سلامتی گابه، این دیگه قصه صباحه یعنی قصه ماه، یکی بود و یکی نبود شیر تازه میرسه زود، صبا سلامتی میاره،
صبا سلامتی میاره.
یخچال فریزر سیوان، قله زیبایی و ظرافت، بدون برفک، با نشان استاندارد مصرفی درجه A، تجلی فناوری روز دنیا، افتخار محصول ایرانی. سیوان، نهایت اطمینان.
باز شود دیده شود کار که پسند دیده شود،
رو به تقرر
باز شد، پخته شد، خیلی پسند دیده شد،
سوز مایم نزد تبدد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد،
این روغن تبر رو که
باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده،
سوزهای کشاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد،
تبرک.
همچنان از رادیو ایران در خدمت شما دوست عزیز هستیم. لحظه های صبحگاهیتون بخیر. اما اینک روی خط ورزش تقدیمتون میشه. همراه ما باشید.
یه خط ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. امروز هم روی خط ورزش رادیو ایران تا حوالی ساعت 9 تقدیم به شما میشه. احسان زاره تهیه کننده برنامه است و سه‌شنبه است و مهدی خانی‌پور پشت میز صدا. شب اول هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا برای نمایندگان فوتبال کشورمون اصلا خوب دنبال نشد. در ورزشگاه بین‌المللی جابرالاحمد و ورزشگاه مرکزی پاختاکورد و شکست رو پذیرفتیم. شکست دومیه که بازی استقلال بود رو به زور با ما پذیرفتوندن، یعنی یه طوری رو بازی رو رقم زدن که گل سالم امیر ارسلان مطهری یهو شد ناسالم. صحبت‌های نوید مظفری رو با هم بشنویم، کلی حرف داریم.
مهمترین صحنه بازی در دقیقه 89 اتفاق افتاد، جایی که به حال استقلال یه گل دیرهنگام و سرنوشت ساز رو زد، اما کمک داور مسابقه به اشتباه این گل رو مردود کرد. تصویر دوربین پشت دروازه کاملا نشون میداد که دروازه‌بان کاملا صحنه رو میدید و بازیکن استقلال که در موقعیت آفساید بود هیچ تأثیر روی دید دروازه ما نداشت، روی توپ هم تأثیر نداشت و اون گل میتونست که پذیرفته بشه. در مجموع تیم داوری کره‌ای مسابقه قضاوت مطلوبی رو از خودشون ارائه ندادن. در چند نوبت هم در طول بازی شاهد بودیم که داور یه سری خطا رو از دستش داد یا اینکه دیر اعلام خطا میکرد.
خب صحبت‌های آقای نوید مظفری کارشناس داوری رو با هم شنیدیم. غیر از کارشناس‌های داوری دیگری که در خبرگزاری‌ها صحبت کردن و رأی به درست بودن گل استقلال دادن، با یکی دو نفرم خود بنده صحبت کردم، آقای قفاری هم صحبت کردن. کارشناس‌های داوری احسان زارا آماده کرده بسته صوتی رو با هم بشنویم.
سلام، بازون در وضعیت آفساید قرار داره، ولی کم در وضعیت آفساید قرار داشتن صرفا آفساید رو نمی‌گیرن. اینجا بازیکن در بازی در اون تأثیر نگذاشته و روی ریاکشن در دروازه اثری نمیشه و بهترین تصمیم گل باشه.
بله، این تصمیم اشتباه رو آقای یون کوانج یول اتخاذ کردن و تصمیم بدترین بود که آقای کوهیون جین که از زاویه مستقیم داشتن نگاه میکردن، احیانا اگر دید دروازه‌بان تیم فوتبال الاهلی رو محمد دانشگر کور کرده بود میتونست داور وسط تشخیص بده، هم در واقع با وی ای آر سنتی رای به نپذیرفتن گل استقلال دادن و یک امتیاز خیلی حساس رو استقلال با یه لشکر مصدوم از دست داد. در کشور کووید علی کریمی، فرشید باقری، میلیچ نبودن، دیاباتو قایدی که مصدوم هستن و دیگه چهره جوانی مثل زکریا مرادی دقایق پایانی اومد وارد زمین شد و استقلال کمک کرد. نیمه نخست المعاشر از روی نقطه پنالتی دقیقه 17 گل اول رو برای الاهلی عربستان زد. امیر ارسلان مطهری دقیقه 22 کار رو به تساوی کشوند. دقیقه 22 دوباره المعاشر گل زد برای الاهلی عربستان. نیمه دوم پنالتی وریا قفوری دقیقه 41 رو دروازه‌بان الاهلی گرفت و همونطور که عرض کردم گل امیر ارسلان مطهری که خب پرپر شد و عملاً امتیاز حساس این بازی رو استقلال از دست داد. آقای خلیل‌زاده به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال گفته که داور کره‌ای در حق ما جفا کرد، سر استقلال رو برید و ما به الاهلی نباختیم، به داور کره‌ای باختیم. این نکته هم استقلالی‌ها اشاره کردن که دیشب اعتراض رسمیشون از همون کویت ارسال کردن برای AFC و نسبت به عملکرد کوهیون جین و تیم داوری کره‌ای اعتراض کرده استقلال. اما قبل از آغاز بازی الاهلی و استقلال، تیم فوتبال شهر خودرو در ورزشگاه مرکزی پاختاکور در حالی که نیمه نخست خوب بازی کرده بود مقابل تیم قدرتمند ازبکی، اما نیمه دوم 3-0 نتیجه رو واگذار کرد و دومین شکست مرحله گروهی رو هم متحمل شده باشه و خوشحال باشه سرمربی گرجستانی تیم فوتبال پاختاکور و بگه که شهر خودرو نیمه دوم خسته شده بود. اما امشب هم دو نماینده خوب فوتبال کشورمون باید به مساف با رقبای خودشون برن. از گروه دی مسابقات میخوایم شروع بکنیم، جایی که تیم فوتبال سپاهان باید به مساف با اسد قطر بره، بازی که باید در ورزشگاه استاد جاسم بن حمد دوحه برگزار که بودم استادشون استاد ریاضی بودن و الان نام ورزشگاه به نام استاد جاسم بن حمد در شهر دوحه. سپاهانی ها خیلی هم خوشحال بودن از پذیرایی خوب اسد و گفتن اینو برگردن اصفهان، ما حتما جبران میکنیم. صحبت های قلعه‌نویی رو داریم نداریم؟ من میگم ایشون چی گفته. آقای قلعه‌نویی گفته که باید خط حمله تیم فوتبال اسد رو از کار بندازیم و ایشون پیش بینی هم کرده، گفته این آقای ژاوی حتما یه روزی و به زودی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا انتخاب خواهد شد. از ژاوی هرناندز هم بشنوید که گفته ما غافلگیر شدیم که سپاهان در هفته اول العین در امارات شکست داد، برای این تیم فوق العاده ارزش قائلیم و به هیچ عنوان از پیش برنده نیستیم مقابل تیم آقای امیر قلعه. اما امشب پرسپولیس هم باید به مساف با حریف خودش بره. پرسپولیسی ها بازی دشواری رو باید در امارات برگزار کنن با تیم فوتبال اشارجه، بازی که میتونه برای پرسپولیسی ها یه جوری حکم مرگ و زندگی هم داشته باشه. بازی اول پرسپولیس 2-0 بعد دوهیل باخت و حالا در امارات مقابل تیم شارجه امارات قرار خواهد گرفت با قضاوت بیت کریستوفر جیمز از کشور استرالیا. بازی هم رایگان هست. یا گل محمد علی صحبت شما دست بشنوید.
قطعا تغییرات زیادی نخواهیم داشت و فکر نمی‌کنم این تغییرات زیاد بخواد بتونیم کمک کنه. تقریبا با هم بشواریم تقریبا خیلی متعادل. اما هدفمون هم اینه که شده بتونیم سنتر رو کسب کنیم. چیزی جز این هدف نداریم. ما تمام بازی کنم با هم برای بردن این بازی خیلی تلاش خواهم کرد. قطعا چون اینقدر این بازی حساسیت حساس هست برای ما در فرق که گفتن از این فیناله
روی خط روی خط ورزش
یکی دو خبر مهم فوتبالی دیگه خدمتتون بگم و بعد بریم سراغ خبرهای منهای فوتبالی. کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز به نامه پرسپولیسی ها پاسخ داد در رابطه با دو کارت بودن معز علی و گفته که دو کارت زرد به مرحله بعدی و در واقع فصل جدید انتقال پیدا نمیکنه و حذف میشه و بخشیده میشه. اون چه که انتقال پیدا میکنه تک کارت قرمز است. پس عملا بازی پرسپولیس از دوهل همون دو بر صفر باقی میمونه و پرسپولیس امشب باید تلاش بکنن برای جبران مفاد مقابل تیم خوب شارجه امارات. دیشب گادوی منشا هم به اردوی پرسپولیسیا رفت، مرخصی گرفته بود در کشور امارات و سری هم به پرسپولیسیا زد. من مجددا خبرای فوتبالی رو یه مروری بکنم اگه خبر مهمی هست خدمتتون بگم. آها، دو شهر اصفهان و تبریز هم استانداردهای نزدیک به اون چه که مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا رو دارا هستن و کاندید هستن برای این میزبانی. حالا بریم برگردیم با منهای فوتبال همراه شما بشیم. یه بخش رو اول بشنویم با یک دو دقیقه تأخیر میریم منهای فوتبال. اشکالی نداره که ما هستیم تا نو همراه شما.
ورزشکاران کشورمون ایران که بارها و بارها سبب ساز به اهتزاز در آمدن پرچم سرنگ کشورمون شدن، حالا این بار هم میخوان با حضورشون پای صندوق‌های رأی بار دیگه در کنار مردم مؤمن و همیشه در صحنه کشورمون افتخار آفرینی کنن و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان بزنن. برومند، دروازه‌بان سابق استقلال.
با اتفاقایی که توی جامعه‌مون توی مملکتمون داره میفته و اینکه یه مقدار دچار چالش شدیم، من فکر می‌کنم که یه مقدار قوی‌تر مردم به این موضوع فکر بکنن و تصمیم بگیرن و انتخاب بکنن.
استیلی، پیشکسوت تیم پرسپولیس:
مهمترین چیز اینه که صداقت باشه و برای مردم کار کنیم. اگه برای مردم کار کنیم، برای خودمون کار نکنیم، قطعاً موفق نمی‌شیم. یعنی از همه مهمتر یک تخصصه. به نظر من جناح بندی رو بذاریم کنار، اگه به فکر مردم هستیم برن کنار، همه به فکر مردم باشن. یعنی آدم های متخصص رو بیاریم ما، اونایی که تخصص دارن و میتونن واقعا به کشور کمک.
و در پایان با سلوح قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری میتونیم در کنار هم برای انتخاب فرد اصلح گام درست برداریم.
کیو انتخاب بکنیم؟ خب ما آدم معرفی نمی کنیم. بنده هرگز در هیچ انتخاباتی رسمم نیست که حتی اشاره کنم به کسی که انتخاب بشه، اما این خصوصیات به نظر من در منتخب وجود داشته باشه. اولا مؤمن باشه، مؤمن باشه. کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری میکنه. بعد انقلابی باشند، واقعا به معنای واقعی کلمه دل به انقلاب داده باشند، انقلاب رو به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشند. بعد شجاع باشند، اون نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم میترسه، او لایق این نیست که بیاد از مردم ایران با این عزت با این شجاعت نمایندگی کنه.
قلب تو خلیج فارس و هرمون، سینه به سینه سلسل کوه البا، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید.
صبح بخیر، شما روی خط ورزش رو از رادیو ایران شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح شنونده هستید. سرعت منهای فوتبالیمونو ببریم بالا. قرعه کشی 10 وزن کشتی فرنگی قهرمانی آسیا دیشب در دهلی نو انجام شد و ما در اوزان 55 60 63 67 72 77 82 87 97 130 کیلوگرم امروز کار خودمون آغاز میکنیم در کشور هند. آزادکاران پس فردا بامداد عازم هند میشن تا اونها هم خودشون آماده کنن برای حضور در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا. سرلک داستان، مقصودی حسینی، حسین خانی، سوادکویی، بزری، ابراهیمی، گلیچ و هادی و سرمربیگری غلامرضا محمدی عازم مسابقات میشن. دیروز جمعی از پیشکسوتان کشتی و ورزش در مراسمی در شهر کرمان حضور پیدا کردن بر مزار سردار سلیمانی و مراسم گرامی داشت سردار سپهبد شهید سلیمانی برگزار شد. در چهارمین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان ظهر دیروز رقابت دسته 89 کیلوگرم رده نوجوانان برگزار شد و محمد پورحسن به عنوان نماینده کشورمون روی تخته رفت. در یک ضرب 123 کیلوگرم زد و مدال نقره گرفت. در دو ضرب 163 کیلوگرم برنز گرفت. در مجموع 284 کیلوگرم و مجموع ایشون هم شد برنز. پس یه نقره دو تا برنز. سازمان لیگ فدراسیون والیبال تیم پیام خراسان رو به خاطر اونچه که رعایت نکردن تعهدات مالی عنوان شده از لیگ برتر والیبال کنار گذاشت. بلافاصله رئیس هیئت والیبال استان خراسان رضوی آقای قوچان نژاد نامه‌ای زد به فدراسیون والیبال و اعلام کرد امیدوارم فدراسیون والیبال مهلتی به تیم پیام بده و ما برگردیم دوباره به رقابت‌های لیگ برتر والیبال. تا مهلت میدم. رقابت لیگ برتر والیبال بانوان هم برگزار شد. دیروز اکسون 3-0 به بارج اسانس کاشان باخ. ستارگان فارس با همین نتیجه مغلوب پیکان شد. توسعه اقتصادی اطلس 3-0 به شورا و شهرداری قزوین باخ و تنها میزبان برنده دیروز تایپا بود که 3-1 زباهن اصفهان رو شکست داد. رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیروز با برگزاری دو دیدار وارد هفته دوازدهم شد. دو دیدار این مسابقات بود که عرض می‌کنم. زوبی‌ها در زمین خودشون 27-23 سپاهان رو شکست دادن. شهرآورد اصفهان و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون هم 26-28 به میهمان خودش فرازبام دهدشت باخت.
روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
فوتبال در آن سوی مرزها،
فوتبال در آن سوی مرزها،
فوتبال در آن سوی مرزها.
امشب ورزشگاه‌های سیگنال ایدونا پارک در دورتموند و واندا متروپولیتانا در مادرید میزبان دور اول و شب اول یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا خواهد بود. امشب در سیگنال ایدونا پارک دیدار حساس بروسیا دورتموند و پاری سن ژرمن برگزار میشه. بازی که از ساعت 11 میشه به وقت تهران آغاز خواهد شد. همزمان با این مسابقه جدال فوق‌العاده حساس شاگردان آقای دیگو سیمئونه اتلتیکو مادرید و لیورپول انجام میشه تا آغاز بشه یک هشتم نهایی جذاب لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. فردا شب هم دو مسابقه داریم که هر دو دیدار از ساعت 11 میشه به وقت تهران انجام خواهد شد. تاتنهام میزبان تیم قدرتمند و خط حمله بسیار خوب لایپزیگه و آتالانتا هم باید در زمین خودش در ایتالیا از والنسیا میزبانی کنه. اما دیشب در رقابت لیگ برتر جزیره یه مسابقه دیگه هم برگزار شد. هفته 26 فردا چهارشنبه با یک دیدار پروندهش بسته میشه. دیشب در استنفورد بریج تیم چلسی مقابل منچستر یونایتد با دو گل نتیجه رو واگذار کرد. آنتونی مارسیال دقیقه 45 و هری مگوایر دقیقه 66 دو گل برای تیم میهمان زدن تا سولشر برنده این مسابقه حساس باشه در استنفورد بریج. این نکته رو هم بگم که گل الیویه ژیرو دقایق پایانی نیمه دوم بوم توسط کمک داور ویدئویی یا همون وی آر رد شد. خیلی حیف شد، نصف کفشش تا اون بندای یکی مونده به آخر تو آفساید بود. اگه نبود گل بود. اما دیشب پرونده رقابت‌های هفته 24 لیگ سری آ ایتالیا هم بسته شد با یک مسابقه. تیم میلان در ادامه روند بازی‌های خوبی که داره انجام میده در سانسیرو موفق شد با یک گل تیم فوتبال تورینو رو شکست بده. گلی که دقیقه 25 آنتوربیچ به ثمر رسوند، این گل رو تا دقیقه 90 نگه داشتن و موفق شدن سه امتیاز حساسی مسابقه رو بگیرن، سه پله هم در جدول رقابت‌های سری آ صعود بکنن. الان میلان با 35 امتیاز هم امتیاز با ورونا و پارما در جایگاه 8 جدول قرار گرفته. ورونا پارما ششم و هفتم هستند. امروز در منطقه شرق آسیا هم رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا انجام خواهد شد. در گروه ای اف سی سئول میزبان ملبورن ویکتوریه و چیانگ رای تایلند از بیجینگ وان پذیرایی می‌کنه و در گروه اف هم تیم فوتبال اف سی توکیو به مساف با پرسکلوری خواهد رفت. خیلی متشکرم که همراه روی خط ورزش امروز رادیو ایران بودید. ما رفتیم تا فردا 8:40 صبح، ان شاء الله بیام فردا و بگم هر دو نماینده فوتبال ایران بردن. خداحافظ خانم ها و آقایان.